کاناپه نشسته بودم، به بچه ها نگاه می کردم. روزمرگی آزارم می داد. همه چیز روی دور تکرار افتاده بود و هیچ اتفاق جدیدی در انتظارم نبود. حال من مثل قبل بود، ولی بچه ها به زندگی برگشته بودن. بازی می کردن، تلویزیون می دیدن، با پیر حرف می زدن. دیگه کمتر سراغ آدریانو می گرفتن. کاش منم به همین راحتی با نبودنش کنار می اومدم. کاش منم بچه بودم و به هم می گفتن آدریان رفته مأموریت. درست همون موقع تلفن زنگ زد. لوسی جواب داد. از طرز حرف زدنش و خوشحالیش فهمیدم آدریانه. یه لحظه به لوسی حسودیم شد. آخر حرفش گفت:
میخوای با مامان حرف بزنی؟
بعد گوشی رو گذاشت. بی اختیار خندیدم. آدریان دیگه حتی نمیخواست با من حرف بزنه. چطور ممکنه شرایط یه دفعه این همه عوض شه؟ چطور ممکنه یه روز صبح از خواب بیدار شی و یه چهره جدید و ترسناک از آدمی که فکر میکنی مثل کف دستت میشناسیش ببینی؟ لوسی دیگه پیش ما نیومد. خوب میفهمیدم چقدر ناراحته. رفتم تو آشپزخونه کنارش. چونش رو روی میز گذاشته بود.
مامان، یعنی میشه یه روز تو و بابا دوباره عاشق هم بشی؟
نه دخترم.
مطمئنی؟ باش، خودم میدونستم.
اشک لوسی روی گونش ریخت و من سرمو بین دستام گرفتم. بچه ها باید به نبود آدریان عادت میکردن، منم همینطور. این تصمیم آدریان بود. خودخواهانه نبود که یه نفر واسه یه خانواده تصمیم بگیره، اونم همچین تصمیم بزرگی. قاعدتاً وقتی با هم شروع میکنیم باید با هم تموم کنیم، ولی این دنیا هیچ قاعده ای نداره به جز بی‌قاعدگی. با دختر رو رفتم هموم. لوسی کف بازی میکرد و با موهای من و ماری مدلای مختلف درست میکرد.
ببین مامان، شاختر رو بردی.
با مزه نبود، اما خندم گرفت. کاش منم میتونستم مثل لوسی باشم. از فکرم عصبی شدم. چرا جدیدن مدام میخواستم جای بقیه باشم؟ کی قرار بود با خود جدیدم، با کتی تنها و ترک شده کنار بیام؟ بچه ها بعد از هموم زود خوابشون برد. دوباره با فکرام تنها شدم. به صداهای خونه گوش کردم. دماغم می سوخت. مدام چشمامو می مالیدم که نزنم زیر گریه. زندگیم درست مثل توشکی شده بود که الان روش خوابیده بودم. نامطمئن، شکننده و معلق. آدریان بلم کرده بود. بعضی از اصطلاحاتو تا لمس نکرده باشی نمی فهمی. مثلا عرق سرد. خیلی باید ترسیده باشی تا بفهمی عرق سرد یعنی چی. یا دلشوره. خیلی باید دلهوره داشته باشی تا بفهمیش. ول کردنم همینطوره. تنابو ول میکنن، همسرم ول میکنن، بعد راه دریا رو پیش میگیرن، بالهای پهنشون رو باز میکنن، پر میکشن به آسمونای دیگه. اصطلاح بهتر از این پیدا نمیشه. دارم تلخ میشم. نشونه خوبیه. لابا چند هفته دیگه زشتم میشم. درست وقتی فکر میکنی جای پات محکمه، تازه افتادی تو تله. تله اینه که فکر کنی خوشبختی حقته. اونقدر ساده لو باشی که فکر کنی افسار زندگی دستته. ما هم تازه از آب و گل در اومده بودیم. تازه دغدغه های مالیمون تموم شده بود. وقتش بود که بشینیم بزرگ شدن بچه هامونو ببینیم و کیف کنیم. اما آدریان به جاش یه زندگی جدید رو شروع کرد. فکر نکرد من چی میشم؟ یکی دو روز همینطوری مزخرف و کسل کننده گذشت. پیر ازم خواست که بعدن بازم برگردم اینجا. به خاطر خاطراتم و نسترنی که توی باغچه کاشته بودم. بی ملاحظه بهش گفتم که نمیشه. اون روز از گردش برمیگشتیم که مادام مارسل پیر رو دیدیم. با اصرار دعوتمون کرد خونش. بچه ها رو حسابی ماچ و موچ کرد و براشون آب نبات آورد. بعدم پاگیرشون کرد جلوی تلویزیون. زنده با تکنولوژی. ستایی نشستیم به گپ زدن. مادام مارسل و پدر شوهرم سالها با هم همسایه بودن و ریز و درشت زندگی همو می دونستن. کلی تجدید خاطره کردن. خوشبختانه چند ساعتی بدون فکر و خیال گذشت. شب دختر و شام نخورده خوابیدن. پدر شوهرم هم تو اتاق کارش نشسته بود. اونم مثل من دل و دماغ نداشت. از یادآوری خاطرات پول حالش گرفته بود. نتونستم این همه سکوت رو تحمل کنم. رفتم اسپاگتی درست کنم. همین که رسیدم آشپزخونه، از دیدن آشپزخونه دلم گرفت و یاد آدریان افتادم. اشک چشمامو پر کرد. بعضی وقتا کوچکترین چیزا حسرت میشه. چیزایی که همیشه داشتیشون اما هیچ وقت ندیدیشون. هیچ وقت قدرشون رو ندونستی. حسرت روزایی رو خوردم که توی همون آشپزخونه جمع بودیم. ما چارتا روزایی که آدریان بود درگیر کار بود اما بود. حالا منم و یه آشپزخونه دوست داشتنی اما خالی. پدر شوهرم یه نقاشی کوچیک آبرنگ گذاشت روی میز. طرح یه زن بود که کتاب میخوند. نشسته بود روی نیمکت یه باغ. سرش یکم خم بود. شاید اصلا کتاب نمیخوند. شاید خوابیده بود یا خیال بافی میکرد. مشغول نگاه کردن به نقاشی بودم. پدر شوهرم گفت
این مادرمه.
اسمش چی بود؟
آلیس.
نقاشی رو داد دستم.
بیا این مال تو.
خواستم قبول نکنم. چشماشو گرد کرد و انگشتشو گذاشت روی لباش. خوش نداشت کسی باش مخالفت کنه. باز همون بابایی شد که آدریان همیشه ازش مینالید. همیشه باید حرف شما رو گوش کرد نه؟ نقاشی رو گذاشتم روی شومینه. اصلا کسی تا حالا جرأت کرده با اون مخالفت کنه؟
کسی که نه، اما خود زندگی چرا؟
بقیه حرفمو خوردم. نشست کنار شومینه. بدون اینکه تکون بخوره چشم دوخت به آتش.
کتی، دوست ندارم بری.
اسپاگتی رو ریختم تو آبکش. صدا می لرزید. متاسفم. ولی دیگه دارین کفرم رو در میارین. دارین حرفای بی ربط می زنین. فقط به خودتون فکر می کنین. دوست ندارم بری. این چه حرف احمقانه یکی به من می زنین؟ آخه بذارین براتون تعریف کنم. ماجرای جالبیه. بد نیست یادآوری کنم من نرفتم. آدریان، همین آدریان نازنین، پسر شما، یه روز چمدوناشو بست و رفت. میشنوین؟ رفت. خودتونو بذارین جای من. بهتم زده بود. اوه، یادم رفت بگم. دست بر قضا من زنش بودم. زن یعنی همون موجود کار را بندازی که همه جا با خودت میبری. تصور کنین جلوی آسانسور
کنار چمدونامون ایستاده بود و به ساعتش نگاه میکرد. غر میزد چون نباید پروازش از دست میداد. اون زنه هم مسافر همون پرواز بود. اون زنه، نه من. من چیزی نگفتم، حرفی نزدم. وقت دعوا مرافع نبود. بعدم دعواهای زناشویی کار عوامه. شما که بزرگ این خانواده این حتما بهتر از من میدونین. داد و دعوا و براشفتگی، این کارا خیلی پیش پا افتاده است، مگه نه؟ آره آره همینطوره. قانون شماها اینه، نه توضیح بده نه شکایت کن، فوری باید حرفو عوض کرد. به این میگن تشخص.
کتی بس کن لطفا.
زدم زیر گریه.
اصلا متوجه این دارین چطوری با من حرف میزنی؟ منم آدمم بی انصاف، همینطور گذاشتم بره و چشمشو درد نیاوردم، چیزی نگفتم، فقط در آروم بستم. حالا اینجا پیش شما، پیش بچه هام، همه چیزو گردن گرفتم، همه چیو. میفهمی یعنی چی؟ کی میدونه من چی کشیدم؟ تو رو خدا برام دلسوزی نکنین، بیش از این آزارم ندین. برگشتین به هم میگی نرو، مجبورم از دستورتون سرپیچی کنم. خیلی متاسفم، خیلی.
بدون این که خودم بفهمم گریه میکردم. حواسم نبود این کار معذبش میکنه. آدریان بارها گفته بود پدرش هیچ وقت از دلداری دادن خوشش نمیاد. اشکامو پاک کردم. پیر زیر لب گفت
آروم باش، آروم. معذرت میخوام، باور کن منم اندازه تو ناراحتم. بذار یه چیزی بهت بگم کتی، همیشه کسی که وسط راه میذاره و میره بدبختره. یا راهی رو شروع نکن، یا اگه کردی وسط راه نذار و برو. هر چیزی وقتی داره.
بعدم رفت میز شامو چید. هنوز دیدنش برام جالب بود. تا اونجا که یادم بود همیشه وقتی میز کامل چیده میشد میومد. وقت شام باز همون بحث ادامه پیدا کرد. پدر شوهرم گفت
فکر میکنی فقط به فکر خودمم؟
آره.
پس بی‌انصاف نیستی، احمقی.
میدونستم.
خیال میکنی من یه پیر خرفتم؟
آره. آه کشید.
خب حالا چرا یه پیر خرفتم؟
چون هیچ کس رو دوست ندارین، هیچ وقت با ما نیستین، هیچ وقت احساساتتون رو بروز نمیدین، چون مهربون نیستین، همیشه ساکتین و نمیدونین این سکوتتون چقدر تحقیرآمیزه. چون
بسه بسه، فهمیدم، مرسی.
ببخشین، ازم پرسیدین چرا پیر خرفتین، منم جوابتون رو دادم. گرچه شما اونقدران پیر نیستین.
واقعا لطف داری.
زورکی لبخند زدم تا مهربون به نظر بیام. پدر شوهرم ادامه داد
خب اگه من این آدمیم که تو میگی، چرا آوردمت اینجا؟ چرا این همه براتون وقت گذاشتم؟
واسه حفظ آبروتون، از این عده‌های خانواده‌های اصیل. تو این 7 سالی که عضو خانواده شما شدم، این اولین بار شما به هم توجه میکنین. به نظرم شما نه دلسوزی نه خیرخواه. پسرتون کار احمقانه کرده، شما باید جورشو بکشین تا آبروتون پیش مردم نره، غیر اینه؟ بلند شد.
خب آره، حق با توه. کتی، میدونی حرفات چقدر آزاردهنده است؟ با هر کلمه نمک به زخمم میپاشی. ولی اشکال نداره، من ناراحت نمیشم، همه رو میذارم پای حال و روز خرابت.
بشقابمو پر کرد. چقدر مهربون به نظر میرسید. مطمئنا قبل این اتفاق اگه برام مشکلی پیش می اومد، آخرین کسی که میرفتم سراغش پیر بود. ولی حالا تنها کسی که توی این برزخ کنارم مونده خودشه. چند دقیقه ساکت بودیم. سرشو پایین انداخته بود و با غذاش بازی میکرد. از دستم ناراحت شدین؟
ناراحت که نه. چی بگم؟
متاسفم.
احساس میکنم تو مخمصه افتادم. باید همین حالا این گره رو باز کنم. خیلی مهمه. نمیدونم میفهمی یا نه، ولی باید گوش کنی. واسه یه باز کردن گره باید یکی از نخها رو بکشم. اما کدوم نخ؟ اگه نخی رو اشتباه یا بیش از حد بکشم، ممکنه گره کورتر بشه. اون وقت دیگه نمیشه کاری کرد. باید تو رو بذارم و برم. میدونی کتی؟ همه ی زندگی من مثل این مشت گره کرده است. 65 سالمه. هنوز نمیدونم کجای زندگیم. ببین کتی، برخلاف تصور همه من یه آدم معمولیم. اون پیر خرفتی که چند دقیقه پیش حسابی از خجالتش در اومدی احساس داره.
اما من
حرفمو قطع نکن. بذار این مشت یکم بیشتر باز بشه. بیا از بی‌رحم‌ترین و بی‌انصاف‌ترین آدم شروع کنیم. از تو. اولین باری که دیدمت از سرما کبود شده بودی، حسابی تحت تأثیر قرار گرفتم. نمیتونستی حرف بزنی، نمیتونستی سلام کنی. دستتو دراز کردی سمت من، منم واسه یه خوش آمدگویی دستت رو فشردم. تو و آدریان برای ما تعریف کردین که چطوری با هم آشنا شدین. اون کتونی عجیب غریبتم هنوز یادمه، کتونی زرد با بندای قرمز، یادته؟ جالبه، حالا به لوسی گیر میدی که اینا چیه میپوشی؟
رنگ بندام یادتونه؟
همه چی یادمه، بند کفشای قرمزت، کتابی که روز بعد زیر درخت گیلاس میخوندی، ذوقی که وقت دیدن آدریان داشتی. یادم میاد به سوزان گفته بودی میخوای راه پله کوچیک زیر زمین رو گرد گیری کنی. روز عروسی رو هم یادمه، پات دائم پیچ میخورد، دست من رو محکم گرفته بودی. بازم بگم، یه بارم تو کافه قرار گذاشتیم تا امانتی سوزان رو ازت بگیرم. اون روز عجله داشتم، احتمالاً خیلی هم بد اخلاق بودم، چون قبل از اینکه چایت رو تموم کنی رفتم. اون شب وقتی سوزان ازم پرسید چه خبر، گفتم کتی حامل است. چیزی بهت نگفته؟ گفت نه. گفتم راستش فکر نکنم خودش هم خبر داشته باشه. سوزان شونه هاش رو بالا انداخت، اما من درست گفته بودم. 2 هفته بعد شما خبرش رو به ما دادین.
چطوری حد زدین؟
نمیدونم، به نظرم رسید که رنگ رود عوض شده. خسته بودی، ولی نه خستگی کار و این حرفا.
برام جالب بود، پیر همیشه اونقدر بی تفاوت به نظر می رسید که گاهی فکر می کردم اسمم هم به زور می دونه. تو همین فکرها بودم که با صداش به خودم اومدم.
گفتی من تو این سالها هیچ وقت حواسم بهت نبوده، حالا فهمیدی بی انصافی کردی؟ تو برای من درست مثل دخترمی.
به من خیره شده بود، من ساکت بودم، می دونستم اگه یک کلمه حرف بزنم اشکام را می افتن توی صورتم. خودش ادامه داد،
البته حق با توه، شاید من واقعا خودخواهم. بهت میگم نرو، چون با رفتن تو از اینی که هستم تنها تر میشم. تو از دخترم هم به هم نزدیکتری. دخترم هیچ وقت با صدای بلند به هم نمیگه پیر خرفت، فقط پیش خودش فکر میکنه که من یه پیر خرفتم و بس.
بلند شد تا نمک برداره.
چت شده؟
هیچی.
چرا؟ داری گریه میکنی کتی؟ دلم نمیخواد اشک تو ببینم، گریت ناراحتم میکنه.
سعی کردم یکم بخندم، اما آب دماغم سرازیر شده بود، هم میخندیدم هم گریه میکردم. ادامه داد،
نباید درباره این چیزا باهات حرف میزدم.
چرا؟ اینا خاطرات منم هستن.
کم کم باید به این وضع عادت کنم. نمیدونم متوجه یا نه، اما من موندم با این شرایط جدید چیکار کنم. تا دو هفته پیش من یه زن شوهردار بودم با دو تا بچه. مثل همه زنها به مهمونی فکر میکردم، به تعطیلات، به اینکه بچه ها رو با خودمون ببریم یا نه. منتظر فرصت بودم درباره عوض کردن خونه با آدریان حرف بزنم. همه زندگی آدریان بود. همیشه واسه شام منتظرش میموندم، اونقدر که گاهی خوابم میبرد. تا بالاخره آقا با لب و لوچه آویزون میومد، غذا نمیخورد، همیشه سیر بود. بدون اینکه به سردی نگاش توجه کنم شروع میکردم براش همه چیزو تعریف میکردم، از لوسی و ماری، از همسایه ها، از مادرم. آدریان فقط گوش میکرد، نمیفهمیدم دلش اونجا نیست. به نظر من فقط خسته بود. طفلکی، این مرد خیانتکار و با حیا چه عذابی میکشیده. من نمیفهمیدم چه اتفاقی داره میفته. یا واقعا کودم بودم یا زیادی اعتماد داشتم. هرچند نتیجهش یکی بود. چه نکبتی این زندگی.
اما تو هنوز جوونی.
ولی احساس پیری میکنم. حس میکنم درب و داغون شدم. دیگه نمیتونم به کسی اعتماد کنم. دارم آدم بد دلی میشم. به زندگی مثل یه زن خیانت دیده نگاه میکنم. همه ی زنهای خیانت دیده شبیه همن.
تو هیچ وقت اونطوری نمیشی. باز آدم ها میان تو زندگی تو میرن. مثل همیشه. و تو بازم رنج میکشی. درستش هم همینه. تو محکمی کتی. نگران تو نیستم.
معلومه که نیستین. شما نگران هیچ کس نیستین.
نگران آدریانم کتی. خیلی هم نگرانشم. میدونم خودش رو برای همیشه توی تردید کشنده انداخته. آدریان خیلی بدبخته.
بی اختیار با صدای بلند خندیدم.
چرا آدریان بدبخته؟ مگه یه زن درب و داغون و کسل کننده رو با یه ترگل و ورگل عوض نکرده؟
پدرشوهرم حرفی نزد. با اینکه تو این مدت به خاطر من و بچه ها خیلی کارا کرده بود، اما دلم میخواست 4 تا حرف درشت بار آدریان کنه. دلم میخواست برای رفتنش محکومش کنه. دلم میخواست بگه میدونه آدریان آدم پستیه. اما نباید روش حساب میکردم. پیر هیچ وقت به بچه هاش نگفته بود که دوستشون داره. هیچ وقت بغلشون نکرده بود. هرچند میدونستم پاش که بیفته مثل کوه پشتشونه.